بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد.
اللهم
صل على محمد أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که روایت اولایی که برای دلالت ید بر ملکیت اقامه شده بود موثقه حفص ابن قیاس بود. در رابطه با دو فقره از فقرات این روایت که مورد استشهاد و استدلال به این روایت بود دیروز عرایضی عرض کردیم. بعضی از بزرگان نسبت به دلالت مطابقی این روایت بر ملکیت در باب قاعده ید اشکال و ایرادی کردند که دیروز مقداری از ایراد ذکر شد و البته از اون ایراد نیز جواب هم داده شد. به عرایض دیروز ما اگر توجه بفرمایین عرض کردیم که این روایت تا اونجایی که بحث شد از نظر دلالت قصوری ندارد و دلالت او حتی بالمطابقه بر دلالت ید بر ملکیت و حجیت ید بر ملکیت تمام و تمام بود. حالا چون وارد ذکر اشکال بلکه اشکالات این بعض المحققین در رابطه با این روایت شده بودیم تکمیل کنیم اشکالات این بعض را. لذا در ادامه اشکال چنین ادعا میکنن که امام سلام الله علیه که به این شخص که گفته بود اگر من در دست کسی چیزی را ببینم فقط شهادت میدهم که این در دست اوست، اما نمیتوانم شهادت بدهم به این که این ملک اوست. ملکیت اعم از کون و شیء فی ید شخص هست. به مجرد اینکه شیء در دست کسی باشد حمله بر صحتش این است که بگیم این جواز تصرف دارد، نه اینکه مالک باشد. این ادعا را کرده بودند. امام سلام الله علیه نقض فرمودند کلام این شخص را به این عبارت که فرمودند افیحل شراء من، تو وقتی چیزی را در دست کسی میبینی میتونی از او بخری یا نه؟ قال نه. امام سلام الله علیه فرمودند فلعله لغیره، این شاید مال خود او نباشد، یعنی جواز تصرف نداشته باشد. اگر این بعض المحققین بخوان بیان کنند، ولی اینکه ظاهر قضیه این است که نه، فلعله لغیره یعنی شاید ملک غیر باشد و این به هر حال سرقت کرده باشد و امثال ذلک از انحاء اخذ. فمن این جاز لک ان تشتری و یسیر ملک لک، این صریح بیان امام سلام الله علیه. از کجا شما به هر حال به خودت این اجازه رو میدی که به مجرد اینکه این شیء رو در دست او دیدید از او بخرید و بعد یسیر ملک لک؟ یسیر ملک لک صراحت دارد در اینکه همون جوری که در دست اوست و ید او دال بر ملکیت است، بعد که شما به لحاظ اینکه ید اوست و او مالک است میخرید، لذا ملک شما هم میشود. ثم تقول، مخصوصا با این صراحت، ثم تقول و بعد الملک هولی، نه اینکه ثم تقول و هولی، ثم تقول و بعد الملک هولی. پس معلوم شود که همون جوری که ید او هست و ید او بر اون شیء قبلا قرار داشته شده است، به اینکه ید اوست میگید ملک اوست. غیر ملکیت قرینه میخواد. اگر او وکالتن بفروشد قرینه میخواد، اگر او ولایتن حق فروش داشته باشد قرینه میخواد. اینا رو دیروز عرض نکردم. اما این که ملک او باشد قرینه نمیخواد. ظاهر حال این است که در دست او لذا شما هرچی را که در دستش طرف میبینید میگید این ملکشه. مثلا میبینید دوستتان یک ماشین خوبی سوار شده است، بهش میگید مبارکه. چرا؟ برای خاطری که میبینید که این که الان سوار بر اون ماشینه الان در متفاهم و عرف همینه، اونو ملک میبه، اونو مالک میبینن. لذا اگر او مالک نباشد شروع میکنه به سوال، یا قبل از اینکه شما حتی سوال کنیم یا فکر نکنی این مال ماست، این مال مثلا برادر ماست، ماست مثلا فرض کن فلانی هست اینجوریه. پس اگر او سکوت کند و چیزی نگه، ظاهر حال چیه؟ ظاهر حال این نیست که اون ملک اوست. پس این مثال رو عرض کردم تا خوب به ذهنتان بیاد. در باب احکام متفاهم عرف میزانه، عرف از اینکه شیئی را در دست کسی میبینن حمله بر ملکیت میکنن، الا اینکه قرینه‌ای بر خلافش نصب بشود، مثل همینجوری که عرض کردم. پس لذا امام علیه السلام میگه ولا یجوز ان تنسبه الا ما الا من صار ملکه من قبله الیک. شما نمیتوانید این مال را نسبت بدید، بگید که این مال ملک کسی است که ملک او بوده است و از جانب او ملکیت به تو منتقل شده است. اون نمیتونه بگه آقا ملک اون، آقا هنوز باقی است، من فقط حق تصرف دارم. یه حرف خلاف ظاهره است. لذا حضرت فرمودن اگه بنا باشد که ما چیزی را در رأس اشخاص میبینیم اونا را مالک ندانیم و ید را علامت برای ملکیت ندانیم، لم یقم للمسلمین سوقهم. حفظ سوق مسلمین یعنی ثبات اقتصادی برای مسلمین اهمیت دارد. این یک معنایی است که ما از این بیان حضرت که فرمودن لولم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوقون، یک معنای دیگه‌ای کلی میتونه ساده بکنیم که کلیتاً اساس امور اقتصادی بر بقای سوق مسلمین هست. سوق مسلمین باید ثبات پیدا بکند. اگر سوق مسلمین به هم بریزد مثل وضع فعلی ما، متوجه این سوق مسلمین اگر خراب بشود، مفسده این به مراتب بیشتر است از خیلی از کارها. لذا کسانی که امور سوق مسلمین به عهده اونهاست اگر توان اداره ندارن، قطعا فعل حرام انجام میدن، بخوان کارهای انجام مثل همین سوقی که الان در بین مسلمان ها واقع شده است. بیشتر دیگه واردش نمیشه. خب مستشکل در اینجا میگوید که تعبیر به اشهد و انه له ظاهرش این است که شهادت به ملکیت داده است. ادعا می کند که این اشهد و انه له برای جواز تصرف است، ولی ظاهرن این برخلاف متعارف است. ما در مواردی که حتی کسی شهادت می دهد که این مال فلانیست، ولی در مواردی که حتی یدم به حسب ظاهر نباشه ولی منصوب بشه به شخص، تازه اینقدر می خواهم مبالغه بکنم در این ادعا که ظاهر استعمالات عرفی در این که شهادت میدن فلان شی مال فلانی است، همینقدر که ید او بروز شهادت به ملکیت میدن. امام سلام الله علیه بعد در ادامه فرمودن ثم تقول بعد الملک هو ولی. مستشکل میگوید از این جمله که بعد الملک هو ولی ادعا کرده است که هوولی و امثال ذالک مفادش بیان ملکیت نیست، بلکه مفاد او بیان جواز تصرف است و ولایت بر تصرف است، به عکس اون چیزی که من درس کردم. من در زمین است که نه، این هوولی و امثال ذالک ظهور در ملکیت دارد. اگر بنا باشد این آقا ولایتن یا وکالتن اقدام به بیع کرده باشد یا او در دست او به عنوان وکالت یا ولایت باشد، باید اقامه قرینه کند. یعنی این خلاف ظاهر هست. پس ظاهر این است که هو لی یعنی ملک من هست، یا هو له یعنی ملک اوست، نه اینکه ظاهر این استعمالات این باشد که هو له یعنی اون جواز تصرف دارد، هو لی هم یعنی من حق تصرف دارم. شما از جنسی را که در دست دوستتان میبینید، ماشینی و مثلا چیزی دیگری، وقتی میگید آقا این مال من است، شما از این جمله چی میشنوید؟ هو لی برای من است اصلا. هو لی که بشنوید حمله بر چی میکنید؟ بر ملکیت میکنید یا بر اینکه جواز تصرف دارد؟ واضح است که این حمله بر ملکیت میشود، نه جواز تصرف. پس کلام امام بین امام و سائل در رابطه با ولایت تصرف که ادعا کرده است، این بعض المحققین در این حول نبوده، بلکه ناظر به همون ملکیت است که از این که شیئی در ید اوست استفاده ملکیت باید بکند و آثار ملکیت را که از جمله آثار جواز بیع است، این را باید بار کند، نه اینکه ولایت بر تصرف. ولایت بر تصرف خلاف ظاهر است، یعنی ولایت تصرفی که اعم است از این که چون مالک است یا چون وکیل است یا چون ولی است، نه این خلاف ظاهره. بعد شاهد این مطلب رو چی قرار داده؟ میگه اگر بنا بود که ملکیت مورد سؤال سائل و نقض امام سلام الله علیه بوده باشد، باید امام سلام الله علیه بگوید شما فمن این جاز لک ان تشتری و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الشراء هولی، ولی امام فهمدن بعد الملک هولی و تحلف علی، درست برعکسه. و حال اینکه از همین جمله هم که امام فرمودن ثم تقول و بعد الملک هولی، یعنی این ید او، کما اینکه شما بعد از ملک تعبیر هولی میارید، پس وقتی که میگویید هو له یعنی ملک اوست. پس نزاع در این است که به مجرد اینکه در دست شخص هست آیا ملک هست یا نه. امام سلام الله علیه میفرمایند همون جور که شما وقتی میخرید و مالک شدید شهادت میده و ادعا میکنید که هو لی، این ادعا رو دارید که هو لی، پس بنابراین همین گونه، همین جور که این چنین است، پس وقتی در دست او هست شهادت میدهید که هو له یعنی ملک له. پس این اعتراض ظاهرا وجهی ندارد، بلکه کلام امام سلام الله علیه اگر نگیم نص در این است که اعتراض اون رجل و نقض امام سلام الله علیه بر او حول مسئله ملکیت بوده است، که اگر شیئی در ید کسی قرار بگیرد به عنوان ملک باید محسوب شود، نه به عنوان این که اون جواز تصرف دارد. اصلا جواز تصرف که معنای عامی است، این منصرف عن هست در این گونه از محاورات. شما بلذا عرض کردم حتی اگر نگوید هو لی، شما ظاهر این که شیئی را در دست شخصی میبینید حمله بر ملکیت میکنید. بلذا عرض کردم با اون مثال، یک ماشینی میبینید زیر پاشه میگه آقا مبارک باشد، یک لباسی که مثلا حالا در لباس که خیلی واضحه چون آریه گرفتن و اینا اصلا متعارف نیست، غالبا افراد همونی که ملک خودشان هست نمیپوشند، نه اینکه برن از یکی آریه بگیرن یا مثلا امثال ذالک. پس بنابراین ید میشود اگر نص بر ملکیت نباشد ظهور در ملکیت دارد، الا اینکه قرینه بر خلافش بیاد. لذا اونجا قبل از چیز میگه آقا این ماشین مال فلانی است یا امانت گرفتم. در ادامه باز میخوام تمام این شبهاتی که در اینجا شده را کاملا رد کنیم، که این روایت خیلی به درد میخوره، این روایت و امثالو در مسئله قضیه فدک، این در واقع اون قضیه میشود یکی از ثغریات همین روایت و امثال این روایت. لذای اینی که بنده احتمام دارم تمام این شبهات جواب داده بشه، برای خاطر اون مسئله اعتقادی و اون امر کلامی در حقیقت اثبات بشود. خب بعد می‌فرمایند که اگر کسی ادعا کند که در مورد بحث دوران امر از بین این که ید ملکیه باشد یا ید قصبیه، ما شیعی را در دست کسی میبینیم، امر دائر است بین این که بگیم یا ید او ید قصبی و ید عدوانی است یا ید او ید ملکی است. اگر قصبیت را شما به ظاهر حال نفی کنید، باقی نمیماند الا این که بگیم ید او ید ملکیه است. نه این که بگیم در اینجا دوران امر باشد بین قصبیت و جواز تصرف، حالا او تعبیر به ولایت کرده است، ما بگیم جواز تصرف تا عام‌تر باشد، هم مسئله وکالت را هم شامل بشود، که در وقت جواز تصرف میگیم شاید جواز تصرف منشأش ملکیت باشد یا منشأش وکالت باشد یا منشأش ولایت باشد، هر یک از اینها جواز تصرف میارد. بگیم دوران امر بین این است که یا ید او ید عدوانی است یا ید او ید جواز تصرف است، که جواز تصرف شامل هر سه صورت می شود، پس اثبات بالخصوص ملکیت بالخصوص نشود. خب از این که جواز شراء دارد، چون ما می بینیم جائز و شراء هست، یعنی می شود ما بخریم از او این جنس را چون در دست اوست، پس می توانیم شهادت هم بدهیم، چون شهادت به اعتبار این است که ما جواز شراء داریم، یعنی به صورت ان از معلول به طرف علت برویم، بگیم چرا جایز و شراء هست؟ چون او ولایت بر تصرف دارد. یا بگیم چرا جواز شراء هست؟ چون او مالک است. ما از جواز شراء لااقل از این است که استفاده میکنیم او ولایت بر تصرف دارد، اینقدر به اصطلاح متیقن است. زائد بر اون که خصوصیت مالکیت باشد را نمیتونیم از جواز شراء کشف کنیم و به دست بیاریم. این ادعا را این مستشکل میکند، میگه نمیتوانید شما از جواز شراء به صورت این کشف کنید که پس این ملک اوست، ولی میتوانید بگید چون جائز و شراء هست از او که به ید او قرار داره ما میتونیم از او بخریم، پس او جائز و تصرف است، که جواز تصرف اعم بود از این که چون انه او مالکون او ولیون او وکیلون با هر سه میسازد. پس بنابراین مدعای شما که اینجا چون در دست اوست و جواز شراء دارد پس مالک است اثبات نمیشود. این حاصل کلامی است که در این اشکال بیان کرده است. جوابش این است که در مورد روایت سوالی که شده است سوال مصداقی نیست، سوال کلی است که اگر در دست شخصی چیزی باشد آیا ما می توانیم شهادت بدهیم به انه ملک له، یا می توانیم شهادت بدهیم به انه له به معنای اینکه له یتصرف به عنوان انه مالکون او ولیون او وکیلون. سائل همینقدر ادعا میکند که ما فقط میتوانیم شهادت بدیم به انه له ان یتصرف، نه به انه له یعنی انه ملکه، به این میتوانیم ما شهادت بدیم. پس شهادت به ملکیت نمیتوانیم بدیم، بلکه شهادت باید بدیم به قدر متیقن از جواز تصرف، قدر متیقن از کون او فی یده ان له ان یتصرف. اما به ما انه مالکون معلوم نیست، شاید به ما انه وکیلون، به ما انه ولیون، این چنین. این مطلب رو بیان میکنه. لذا میفرماید اگرم ما تازه برفرض این رو قبول بکنیم، جواز شراء مستند به ملکیت تصرف در مال است، نه مستند به ملکیت نفس مال. ید را می‌فرمایند در خصوص بعضی از موارد می توانیم بگیم دال بر ملکیت است، به اعتبار اینکه ملازمه قائل است بین ملکیت تصرف و ملکیت مال، لذا تنزل می کند از اون چرا که ما ادعا داریم، یا به تعبیر خود این بعض می فرماید مدعای قائل هست به اینکه ید را حجت بر ملکیت می داند. می فرماید دلالت ید بر ملکیت و حجیت او بر ملکیت در بعضی از موارد اونم بالملازمه است نه بالمطابقه. بالملازمه چطور؟ به اینکه چون جواز شراء دارد، یعنی جواز تصرف دارد، جواز تصرف در بعضی از موارد دلالت بر ملکیت می کند، نه اینکه به طور مطلق هر جا جایز و تصرف بود دلالت بکند بر ملکیت. این اشکال ایشانه. من درس کردم که در اینجا ما به حسب ظاهر حال شیئی را که در ید کسی میبینیم این را ملک میدانیم، ظاهر قضیه اینه، الا اینکه نصب قرینه بشود برخلاف. چرا؟ چون غالب موارد افراد اشیایی را که در دستشان هست مالکن، این که به عنوان ودیعه باشد یا به عنوان وکالت یا ولایت باشد این نادر هست، نسبت به او 5% ممکن این چنین باشد، ولی غالب موارد این است که اون چه که در ید شخص قرار دارد ملک اوست. خب حالا که این چنینه که چیزی که در دست شخص است ملک است، ما برعکس چون ملک هست او را جایز و تصرف میبینیم و جایز میدانیم شراء از او را، نه به مجرد این که چون جواز تصرف دارد ما نیازی به جواز تصرف نداریم. بله چون مالک شد قهرن جواز تصرف دارد، ما میتوانیم شهادت بدهیم به انه له، ما میتوانیم شراء از او داشته باشیم و بعد از شراء از او متوقف بر اذن و اجازه کسی هم نیست، لذا حمله بر این میکنیم که ملک ما شده است و بعد از این شهادت میدیم به این که این برای اقرار میکنیم و ادعا میکنیم بر این که این ملک ماست و هاکذا تمام آثار ملکیت رو میتوانیم بار کنیم. پس بنابراین این که ما بگیم این روایت دلالت دارد بالملازمه به دلالت التزام بر ملکیت، اونم در بعضی از موارد ظاهرا قابل قبول نیست، برعکس است. ظاهر قضیه این است که وقتی شیئی را در ید کسی میبینید ظاهر قضیه این است که این مالک اوست. ما بر اساس این که این ظاهر دلالت دارد بر این که این ملک اوست، لذا میگیم آقا وقتی در ید او دیدین جواز شراء. و لذا امام سلام الله علیه هم میفرمایند شما وقتی این را در ید او دیدید این را به عنوانی که اون مالک هست از او میخرید. چرا؟ چون امام سلام الله در اینجا میفرماید فمن اینه جاز لک ان تشتریه و یسیر ملک لک. خب اگر اون به هر حال مالک نباشد، یعنی اون فرع دو صورت دیگر باشد، یا وکالتن هست یا ولایتن هست، درسته در اون دو صورت هم با شما که بخرید ملک شما می شود، ولی ظاهر قضیه عرض کردم ظاهر این که در ید اوست این است که ملک اوست، مگر این که نصب قرینه بشود که او مالک نیست که ولی است یا وکیل هست. خب ثم تقول و بعد الملکه، یعنی بعد از شراء ملک شما شد، تقول و هولی، پس همون جوری که هولی را بعد از ملکیت می گویید نسبت به خودتان، هوله هم در حقیقت بعد از این که در ید او قرار گرفته است ملک او شده است اقرار شهادت می دهید. پس هولی بعد از ملکیت شماست، هوله هم باید بعد از ملکیت او باشد. بعد از ملکیت او تنها چیزی که موجب این شده است که ملک او باشد و شما حجت بر مالکیت او داشته باشین چه چیز است؟ در اینجا بیان آمده گفته این مال مال اوست ابدا، فقط اینه که اون شی در ید اوست، فعلاهازا ید می شود علامت بالمطابقه بر ملکیت، الا اینکه قرینه برخلاف باشد، یدش بر شیعی قرار گرفته باشد بگد آقا این ید به عنوان امانت است یا به عنوان عاریه است یا به عنوان ولایت است یا به عنوان وکالت و امثال ذلک. پس ید لو خلیه و طبعها دلال و طبعه دلالت بر چی می کند آقا؟ بر ملکیت می کند. این روایت به نظر حقیر قصوری از این که دلالت بالمطابقه حتی داشته باشد بر ملکیت ظاهرا ندارد و این شبهاتی که القا شد عرض کردم این شبهات وارد نیست. می‌فهمد از جواز تصرف ما احتمال غصبیت را نفی می‌کنیم و اگر احتمال غصبیت نفی شد احتمال ملکیت میاد، لذا می‌فرمایند اگر ید دلالت بر ملکیت تصرف بکند دلالت بالملازمه بر ملکیت مال دارد برای ذلیت، نه خیر، بالمطابقه دلالت میکند بر مالکیت ذلیت و چون مالک است لهو یتصرف و جواز تصرف رو ما از آثار اون ید میدانیم، یعنی چون ید داله بر ملکیت است از آثار ملکیت یکیش جواز تصرف است، میتواند مالک در مال خودش تصرف بکند مادامی که مانعی از تصرف از قبیل به هر حال افلاس و امثال ذلک نرسد. فلزاد نتیجه گرفتند که فلا دلالت للروایت المذکوره على حجیت الید على الملکیه، نه خیر، این روایت دلالت بر ملکیت می کند و این چند تا شبهه‌ای که شد، اونی که دیروز بیان شد و اون چه که امروز عرض کردم، اینا وارد ظاهرا نیست. حالا اگه شما ذهنتون چیزی میرسه بفرمایید، بنده که این چنین استفاده کردم. روایت دوم، این روایت هم بخوانیم. روایت دومی است که اصل روایت ولی تقریب استدلال بعد باشد. از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در جریان فدک هست، حضرت فرمودند به ابی بکر علیه الهاویه و اللعنه اتحکم فینا به خلاف حکم الله، در رابطه با فدک شما میخوایی بر خلاف حکم حق تبارک و تعالی درباره ما قضاوت کنی و حکم کنی؟ قال لا، در جواب حضرت عرض کرد که نه، من نمیخوام بر خلاف حکم الله حکم کنم. حضرت فرمودند فإن كان في يد المسلمين شيء، اگر در دست مسلمان‌ها یک چیزی باشد، یملکونه، که اونا مالکشن، لذا ببینین خود حضرت في يد اونها شيء باشد را حضرت می‌فرمایند که یملکونه، این کلام حضرت خودش برای ما حجته. حضرت می‌فرمایند که یملکون اون مسلمین اون شيء را، همین که در یدشانه. ادعیت و انفی، من درباره اون چی که در ید مسلمان هاست یک ادعایی بکنم، من تنه از کی تقاضای بیانه میکنی؟ من ادعا بکنم. خب اون مسلمان میشود مدعا علی، من میشوم چی؟ مدعی. میگم اونی که در دست این آقاست مال منه. قال ایاکه کنتو اسعر، ابو بکر گفت که من از شما تقاضای بیانه میکنم، از شما بیانه میخوام. چرا؟ چون وقتی در دست اونا هست اونا میشن مدعا علی، وقتی شما ادعا کنید شما میشید مدعی. البینت و علل مدعی و الیمین و علا من انکر. ایاک اسأل البین علا ما تدعیه، از شما سوال میکنم نسبت به اون چی که ادعا فرمودید. قال علیه السلام، عکسش حالا، فاذا کان فی یدی شیئون، اگه چیزی در دست من باشد، فدعا فیه المسلمون، مسلمان ها بیان بگن آقا اینی که در دست این آقاست مال ما هست، تسألون البین علی ما فی یدی. این یک نوع جدال حسن هست، یعنی اول از او اقرار گرفتن که شما بیانه را از کی باید بخواهی، بعد منطبق فرمودن به قضیه خودشان، فهمیدن خب فدک به تعبیر اینه دیگه، فدک در دست ما هست، شما از ما نباید بیانه مطالبه بکنی برای اینکه چرا فدک مال شماست، اقامه بیانه کن بر مالکیتتان و ملکیت فدک برای شما. شما برای اون کسانی که مثل تو و عمر و امثال ذالک هستن شما باید اقامه بیانه کنین که آمدین ادعا میکنین، یا مسلمون ها اگر جمع کثیری هم آمدن میگن مال ما هست، اونا باید اقامه بیانه کنن برای اینکه این مال اونهاست، نه منی که الان ذلیت هستم. خب ما فعلا استدلال به این روایت که دلالت بر ملکیت دارد را عرض بکنیم، باز در اینم بعضی ها خدشه گردند، باید خدشه را عرض بکنیم و جواب بدیم اگر قابل جواب باشد. تقریب استدلال این است که امام سلام الله علیه جعل نفسه منکرن. خب در اینجا واضح است مدعا علیه قرار داد خودشان را. مدعی کی شد؟ مسلمون. هر کس که ادعا دارد راجع به فلک فدک، اونها میشوند مدعی. حضرت مدعا علیه است، یعنی منکر. چرا؟ چون حضرت ذلیت بود. در ابتدای امر بحث در این بود که اون کسی که ذلیت است مدعا علیه می شود، اون کسی که ذلیت است اون منکر هست، اون کسی که ذلیت نیست او می شود مدعی و باید اقامه بیانه کند. البینه تو علل مدعی. ابوبکر هم در اینجا مدعی شد به اعتبار اینکه ابوبکر قولش مخالف حجت است. ید خودش حجت بر ملکیت است. اون کسی که قولش مطابق حجت است می شود منکر و مدعا علیه. اون کسی که قولش مخالف حجت است می شود مدعی. حجت چیست؟ ید است که دلالت بر ملکیت دارد. پس حجت بر ملکیت ید است. کسی که در این نزاع قولش بر طبق حجت باشد که امیرالمومنین سلام الله علیه هست می شود چی؟ مدعا علیه و منکر. اون فقط یمین هست وظیفه. ولی اگر کسی که ذلیت نیست قهرن حجت ندارد، قول او بر خلاف حجت است، او باید اقامه بیانه کند که می شود چی؟ ابوبکر. پس بنابراین امام سلام الله علیه منکر دانستند بر ابوبکر و استنکار کردن نسبت به او که تو چرا از من مطالبه بیانه میکنی؟ من که ذلیتم، من منکرم، من مدعا علیهم، تویی که ادعا کردی باید اقامه بیانه کنی. اقامه بیانه باید کسی بکند که قولش برخلاف حجت است، نه اون کسی که بر وفاق حجت است. قول من طبق حجت است چون من ذلیتم و ید علامت و حجیت دارد بر ملکیت. حجت در این مقام هم غیر از ید چیزی دیگری نیست، چون حضرت فقط ذلیت بودن، زائد بر این ذلیت بودن چیزی دیگری را مطرح نفرمودن. لذا در اون بیان صدیقه طاهر سلام الله علیه هم تعبیر داره مافی عیدینا، تعبیری به عنوان عیدینا یعنی عنوان ید را آوردن که این در دست ما بود. پس بنابراین ید می شود حجت بر ملکیت. این هم دلیل دوم و روایت دومی که در اینجا اقامه شده. بر این روایت هم بعضی ها خدشه کردن، ما اون خدشه را ذکر می کنیم و انشاءالله جواب می دیم در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.